بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم در هر جایی که صدای ما رو میشنوید بلا از شما و عزیزانتون به دور باشه و حال دلتون خوب باشه. سید سارا میرقاسمی هستم، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای. با موضوع سواد رسانه‌ای و امنیت کاربری در فضای مجازی با برنامه پایش در خدمتتون هستیم. این برنامه که به صورت تخصصی به مباحث مرتبط با سواد رسانه‌ای می‌پردازه، در هفته جاری به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای هر روز ساعت 8:30 دقیقه صبح به صورت زنده از رادیو گفتگو پخش میشه روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. در صورت که تمایل داشته باشید برنامه به صورت تصویری ملاحظه بفرمایید، میتونید به سایت رادیو گفتگو .ir و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه کنید. سردبیر محترم برنامه آقای مرتضی چشمنور در استودیوی برنامه پایش حضور دارن. آقای چشمنور،
با یاد نام خدا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و کسانی که این برنامه رو به صورت تصویری از سایت رادیو گفتگو و اپلیکیشن ایران صدا مشاهده میکنن. عرض سلام ویژه دارم خدمت مهمان محترم برنامه. انشالله که در این برنامه این توفیق رو داشته باشیم که موضوعات مرتبط با امنیت کاربری در فضای مجازی رو به نقد و گفتگو بپردازیم.
مهمان امروز برنامه پایش آقای علی محمد رجبی هستند، مدرس و پژوهشگر حوزه رسانه و رئیس مرکز پیشگیری از وقوع جرم پلیس فتا. سلام و عرض ادب آقای رجبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سرکار خانم قاسمی، جناب چشم نور و همه شنوندگان و بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای در خدمت آقای مهندس رجبی هستیم، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا. ما در این برنامه قراره به گپ و گفت بنشینیم با کسانی که دلشون برای سواد رسانه‌ای در کشور میتپه و آقای محمد رجبی یکی از کسانی هستند که فعالیت در این حوزه رو هم در حوزه تدریس و هم در حوزه کار و فعالیت مردمی و دولتی ادامه دادن. آقای مهندس رجبی، چی شد که به حوزه سواد رسانه‌ای علاقمند شدید؟
با خدمتتون عرض بکنم، من از سال 92 که فعالیتمو در پلیس فتا شروع کردم، خب با یک دغدغه جدی مواجه شدیم و اینکه حالا هم رویکرد پلیس فتا بود، بحث پیشگیری از جرم و آگاهی رسانی به مردم یا مفهوم پیشگیری اجتماعی که به توانمند سازی کاربران و مردم میپرداخت. خب در کنار اون دیدم که حالا به عنوان علاقه شخصی دیدم که علاوه بر این که ما به حوزه امنیت توجه بکنیم و در مواجهه و آموزش هامون امنیت توجه بکنیم، مفهوم سواد رسانه و افزایش آگاهی مردم نسبت به مواجهه با خود مقوله فضای مجازی که حالا تو اون سالها هم سالهای اولش بود که ما داشتیم پهنباند رو تو کشور توسعه میدادیم، احساسم بر این بود که نیاز و ضرورت داره که مردم در این حوزه بیشتر آگاهی پیدا بکنن. خب این موضوع هم یه موضوع جهانی دیگه، شما و شنوندگان عزیز میدونن که ما تقریبا تو از سال 2000 به این ور گفتن که ما در عصر و هزاره اطلاعات وارد شدیم. الان خیلی از نظریه پردازان میگن که نه، اون هزار اطلاعات تموم شده دیگه الان و عصر اطلاعات تموم شده، ما وارد عصر دانایی شدیم. یعنی دیگه انقدر حجم اطلاعات زیاده، انقدر دسترسی به اطلاعات ساده شده و مردم بمباران اطلاعاتی دارن میشن که دیگه بحث گزینش مطرحه، بحث انتخاب مطرحه. این یه بعدش بود. یعنی پس اگر که ما میخوایم محیط امنی داشته باشیم، هم از نظر جرم، هم از نظر اینکه مردم از فضای مجازی خوب استفاده کنن، در نهایت ما باید به این سمت بریم که مردم به دانایی برسن، مردم به این برسن که بتونن در مواجهه با فضای مجازی و فناوری‌های نوینی که داره میاد، روز به روز داره این فناوری‌ها تغییر میکنه، ما باید به مقوله کنترل خود برسیم، به مقوله گزینشگری و انتخاب برسیم. و این راهی هم نداره مگر اینکه ما بیاییم از ابزارها و دانش‌های دیگه مثل مفهوم سواد رسانه، مفهوم سواد فضای مجازی، مفهوم سواد دیجیتال، از همه اینها بیایم استفاده بکنیم، از هر کدوم از ظرفیت‌های خودش، برای اینکه در نهایت به اون هدفمون که پیشگیری از جرم و استفاده بهتر مردم از فضای مجازی برسیم. یکی از دغدغه‌هایی بود که من توی این حوزه ورود پیدا کردم و بحث کارم از تدریس شروع شد. در ارائه کارگاه‌هایی که با مردم داشتیم، کارگاه‌های عمومی، از مدارس، خانواده‌ها، تو سازمان‌ها، تا اینکه رسیدیم جلوتر و اینکه الان در خدمت شما.
بسیار عالی آیه مهندس رجبی. واقعا به نظر هم حضرت عالی هم همه کارشناسان خیلی تأثیر داره اینکه پیشگیری کنیم با افزایش اون دانش و مهارت سواد رسانه‌ای که میتونه از دوران پایین‌تر، یعنی از زمان تحصیل، از زمان مدارس برای کودکان، دانش آموزان شروع بشه. شما در صحبتاتون به این نکته اشاره کردین که اومدین به مقاطع پایین‌تر تحصیلی یا سنی، یعنی از اونجا شروع کردین این بحث تدریس رو. ما خب اوائل که بحث سواد رسانه‌ای مطرح شد، اومدن روی نفرات میان سال یا نفراتی که حالا مقاطع تحصیلی ابتدایی رو رد کرده بودن، ابتدایی، راهنمایی، مثلا دبیرستان، دانشگاهی رو اومدن روش سرمایه گذاشتن و سرمایه گذاری کردن. ولی الان خودتون هم اشاره کردین که رو مدارس، رو دانش آموزان، رو کودکان و رو نوجوانان، اگه از الان، چون بنا به شرح وظایف خود شما هم که فرمودید، فکر میکنم سرمایه گذاری بشه، خیلی بهتر در آینده میتونه این مسئول سازی ایجاد بشه.
درست. البته خب این روی کرده فتا و پلیس فتا که از سال 1390 شروع به کار کرده، از همون سالها و فرماندهان قبلی پلیس فتا هم همین بوده و شاید بتونیم بگیم که ورود پلیس فتا و عرصه سواد رسانه‌ای به سال 1391 و حضور پرحجمی که در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال اون سال، که فکر می‌کنم جز بزرگترین نمایشگاه‌های رسانه‌ای دیجیتال تو سال‌های اخیر بود، پلیس فتا اونجا با یک غرفه بسیار بزرگ و پرحجم حاضر شد و تولیدات محتوایی همون سال‌های پلیس فتا هم که همین الان تو سایت پلیس فتا هم در دسترسه، از همون سال‌ها شروع به تولید کتاب‌های کودک، پوسترهای آموزشی برای مدارس، حضور در مدارس حتی ابتدایی برای خود بچه‌ها، برای والدینشون، اینها شروع شده. و نکته‌ای که آیه چشمون رو بعد خدمتتون عرض بکنم اینه که ما نرخ یا میانگین سنی هم بزهکاران و هم بزهدیده‌هامون جوانه. یعنی شما فرض بکنید که در این 8 سال اخیر، 9 سال اخیر که از سال 1392 ما مبناشو بذاریم، چون از سال 1392 بود که اینترنت پهن باند روی موبایل با به صورت 3G تو کشور شروع به فعالیت کرد، تا امروز که تو این 8 سال تقریبا از 300 هزار مشترک پهن باند که رو اپراتور رایتل سرویس میگرفتن فقط، امروز ما رسیدیم به این که مدعی هستیم که میتونیم بالای 80% 90% جمعیت کشور رو بهشون سرویس بدیم. یعنی هر کسی که یه سیم کارت داشته باشه در هر نقطه‌ای از کشور، تا حتی روستاهامون، عددا فکر می‌کنم بالای 95% ما دسترسی به اینترنت و پهنباند رو داریم و
یعنی هر دیگه هر نفر خودش یک رسانه داره، یک سامانه تعامل با دنیای اطرافش داره، حالا هم میتونه فرصت باشه براش، هم میتونه تهدید باشه.
میخوام بگم که این مفاهیم از سال 92 که سال 91 و 92 که این موضوع خیلی هم گسترده نشده بود تو ایران، تو پلیس فتا پیشبینی شده بود در موردش و آینده نگاری ها و پیشبینی های ما نشون میداد که به این نقطه خواهیم رسید. به همین خاطر تمرکز در حوزه توانمند کردن مردم و کودکان رو از همون سالها شروع کردیم. اینی هم که الان خدمتون عرض میکنم اینی که اگر ما مجموعه کشور عرض میکنم در حوزه سواد رسانه از همون سال 92 شروع کرده بودیم، امروز ما با نسلی مواجه بودیم بعد از 8 سال و 10 سال با نسلی مواجه بودیم که اینها توانمندی بهتری در مواجهه با فضای مجازی می داشتن و این وضعیت امروز نبود که ما فقط در حوزه جرائم نرخ متوسط سنی هم به بزهکارانمون و هم به بزهدیدگانمون بیاد رو هلوهش مثلا سنین جوانی بشه. یعنی ما این افراد در اختیار داشتیم و میتونستیم اگر برنامه ریزی درستی انجام میدادیم همزمان با توسعه فناوری، شاید امروز وضعمون بهتر میبود.
بسیار عالی. خب من واقعا تشکر میکنم از این چشماندازی که خب شما تو اون مرکزی که حالا تشخیص و پیشگیری از جرایم پلیس فتا هست، خب این پلان، این چشمانداز، این دورنما رو برای خودتون دارید، داشتید و خواهید داشت. آیه رجبی، عرضم به حضور شما که موضوعی که گفتین در ارتباط با بحث این سن پایینی که اومده تو بحث بزه، حالا اون همونه که به عنوان به هر شکلی
هم بزهکار
هم بزه دیده، خب این خیلی هم میتونه یک هشدار باشه برای همه ما و همه شنوندگان و کسانی که واقعا دغدغه مندن و اصلا نیازه که خیلی کارشناسی کار بشه، همه نهادهای متولی هم داشته باشن. خانم دکتر میقاسمی، عرضم به حضور شما که آقای رجبی اشاره فرمودن به بحث تولیدات پلیس فتا. حالا ما سوال ما این هست که حالا این پلیس فتا چه تولیدات، چه محصولاتی داشته؟ چون خیلی‌ها شاید ندونن که تولیدات و محصولاتی که فرهنگی که پلیس فتا آماده کرده، اقدام کرده به انتشارش یا به توزیعش یا ارائه اون خدمات چه بوده که حالا بشه از اونها استفاده کرد در سطح کلانتر یا مردم یا شنوندگان عزیز آشنا بشن با این دستاوردها.
خدمت عرض کنم، خب اگر من اجازه بدید خود باستر در مورد این موضوع صحبت بکنم، یه مجموعه اقداماتی که مرتبط با حوزه سواد فضای مجازی و سواد رسانه‌ای میشه تو حوزه پلیس فتح از همون سالهای تشکیل پلیس که مفهوم شروع شد و شروع به استفاده شد. و جالبه بدونید که در تمام نیروی انتظامی تنها پلیسی که مرکز تشخیص و پیشگیری داره پلیس فتا است. یعنی پلیس فتا روی کرد پیشگیری رو به عنوان یک رکن مأموریتی و ساختاری خودش از روز اول قرار داده، مثلا با این روی کرد داره میره. ما روی کردی که کلیت ناجا و نیروی انتظامی بحث پیشگیری از جرم به عنوان محور اصلی است، ولی اینی که ما مثلا در بقیه پلیس هامون مرکز پیشگیری داشته باشیم نداریم. ضمن البته خب موضوع معاونت اجتماعی تو تمام رده‌های ناجا وجود داره که اینا بحث آموزش‌های اجتماعی انجام میشه، ولی تنها جایی که حوزه پیشگیری از جرم به صورت تلفیقی، حالا دوستانی که در حوزه جرم شناسی آشنایی دارن میدونن که بحث پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی توأمان با هم، یعنی هم راهکارهای ارتقای آموزش و جامعه محوری و هم راهکارهای فنی و رفع مؤلفه های مؤثر بر جرم، اینا میشه راهکارهای پیشگیری وضعی. این که از اول در بوده از کارگاه های آموزش همگانی که از روز اول تا همین امروز به طور مستمر ما داریم انجام میدیم، از مدارس، سازمان ها و هر جایی که از پلیس دعوت بکنه این امکان برگزاری کلاس‌های آموزشی وجود داره. تولیدات محتوایی که پلیس تا الان داشته در مدل‌های مختلف، سایت پلیس فتا میتونم بگم جز سایت‌های برتر دولتی هستن تو جشنواره وب و موبایل 3 سال پیش، پلیس فتا، سایت پلیس فتا به عنوان سایت برتر در بین سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی انتخاب شد. انواع و اقسام هشدارها، اخبار پلیسی، تولید محتوا در قالب عکس نوشته، انواع موشن گرافیک، انواع کلیپ‌های آموزشی، پادکست‌های صوتی، حضور ما تو شبکه‌های اجتماعی پررنگه. ما همین الان در سایت‌های اشتراک ویدیو کانال رسمی داره پلیس فتا، در تمام پیام‌رسان‌های داخلی کانال رسمی ما داریم، در فضای مجازی و رسانه‌های نوین به طور عام از بعد مسئولیت اجتماعی تعامل داریم با مدیران کانال‌ها و صفحات پرمخاطب، محتواها رو بازنشر میدن. خدمتتون عرض کنم در حوزه تولید فیلم و سریال پلیس فتا چندین تولید داشته و محصولات فرهنگی مختلفی تو این حوزه از طریق رسانه داشته. یکی از کارهای پرحجمی که پلیس فتا داره انجام میده و در سطح کل کشور، اینا چون ما علاوه بر پلیس فتای ناجا در تمام مراکز استان پلیس فتا داریم و تمام اینها مرکز تشخیص پیشگیری دارن و امور آموزشی، امور فرهنگسازی، امور پیشگیری از جرم رو دارن به طور همزمان انجام میدن تو سراسر کشور. حضور ما در عرصه رسانه ملی خوشبختانه یک حضور فکر میکنم پررنگی باشه، حالا شنوندگان و بینندگان باید این قضاوت رو بکنن، ولی سعی کردیم که متناسب با اتفاقهایی که در فضای مجازی میفته، شیوه ها و شگردهای نوین جرمی که رصد میکنیم، سعی کردیم بتونیم از ظرفیت صدا سیما استفاده کنیم در قالب برنامه های گفتگو محور، در قالب بخش های مختلف خبری صدا سیما. اینا مجموع اقداماتی بوده که پلیس داره انجام میده. علاوه بر اینها که حالا به طور بر مستمر داره انجام میشه، ما اومدیم از سال گذشته از مدل پویش هم استفاده کردیم. یعنی ما در سال 1399 اومدیم، تقریبا فکر میکنم اولین بار بود که پویش کودکان سایبری رو با رویکرد امنیت ما گرفتیم و برنامه ریزی کردیم و اجرا کردیم در بهمن سال گذشته، که این فکر میکنم یک ابتکار بود از اینکه ما بیایم و از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و از مدل کمپین سازی برای موضوع امنیت کودکان و امنیت سایبری کودکان استفاده کردیم. باز امسال در تابستون امسال، در تیر ماه امسال، ما پویش خرید امن رو راه اندازی کردیم، طراحی کردیم، اجرا کردیم، که یه نقش مؤثری در کاهش شیب کلاهبرداری های اینترنتی داشت خوشبختانه با مشارکتی که توش اتفاق افتاد و همافزایی که پلیس داره با بقیه نهادهای متولی در حوزه سواد رسانه. پلیس فتا الان یکی از اعضای اصلی کارگروه توسعه سواد رسانه است در مرکز ملی و در کارگروهی که در ما وزارت فرهنگ و ارشاد شکل گرفته پلیس فتا یکی از اعضاست و مجموعه اقداماتی که داریم انجام میدیم هم مأموریتی و هم حاکمیتی تو همین چارچوبی که خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس رجبی. استفاده کردیم از توضیحاتی که در خصوص فعالیت‌های پلیس فتا در سال‌های اخیر فرمودین. شنونده برنامه پایش هستید از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در این برنامه که قراره به دغدغه‌مندی در حوزه سواد رسانه‌ای بپردازیم، به مناسبت هفته جهانی سواد رسانه‌ای در خدمت شما هستیم. میان برنامه این رو که همکارانم آماده کردن میشنویم و برمیگردیم.
فرصتی برای افزایش آگاهی، مجالی برای تشخیص درست، پایش از رادیو گفتگو.
آقای علی محمد رجبی فعالیت رسانه‌ای خودشون رو در حوزه آموزش از سال 1392 در پلیس فتا شروع کردند. کارشناس ارشد فناوری اطلاعات هستند و دبیر کارگروه خانواده در انجمن سواد رسانه‌ای ایران. یعنی ایشون دغدغه‌مند هستند در حوزه سواد رسانه‌ای و سال‌هاست فعالیت‌های علمی و اجرایی خودشون رو در این حوزه گذاشتن. آقای رجبی، می‌خواستم در این بخش از برنامه اشاره کردین به پویش‌هایی که پلیس فتا داشته، بیشتر توضیح بفرمایید و اینکه اشاره فرمودین که رویکرد پلیس فتا بیشتر این هستش که در واقع با پیشگیری از وقوع جرم و قبل از وقوع جرم، یعنی گویا مدیریت بحران رو قبل از وقوع بحران در نظر داره که بهش بپردازه، تا اینکه بیشتر رویکرد سلبی داشته باشه بیشتر رویکرد ایجابی داره. من متشکر میشم اگر شنوندگان برنامه رو آشنا بفرمایید با فعالیت هایی که در این حوزه داشتین، به پویش ها به صورت گسترده تری بپردازید.
خب خدمت هستم، این که چرا این رویکرد انتخاب شده، تمام مطالعات جهانی و مطالعات خود پلیس نشون میده که ما اگر بخوایم به سمت موضوعات سلبی فقط توجه بکنیم، وضعیت فضای مجازی، گستردگیش و حجم تعاملی که مردم باهاش دارن قطعا امکان پذیر نیست و هیچ کدوم از این سازوکارها موفق نخواهد بود. سازوکارهایی که فقط به دنبال برخورد ما مجرمین باشه، ما باید دنبال سازوکارهایی باشیم که مردم آسیب نبینن. من همین خاطر رویکرد پیشگیری از جرم، ارتقای دانش و مهارت یا دانش سایبری مردم تو دستور کار پلیس فتا قرار گرفت. خب من توضیح دادم در مورد بخشی از کارهایی که و مجموعه کارهایی که داره در حوزه سواد رسانه‌ای انجام میشه، ولی حالا به طور ویژه اگر بخوام در مورد پویش‌های رسانه‌ای پلیس فتا صحبت بکنم، اگر خاطرتون باشه در سال گذشته، خب وقتی که ویروس منحوس کرونا شیوع پیدا کرد و شرایط کشور در اون وضعیت قرار گرفت، مدارس تعطیل شدن، از اسفند ماه مدارس دیگه تعطیل شدن و راهکاری که بهش رسیدن برای تداوم آموزش و اینکه بالاخره نظام آموزشی رسمی کشور مختل نشه و ادامه پیدا بکنه، این بود که اومدن و از برنامه شاد استفاده کردن و عملا آموزش به فضای مجازی منتقل شد. خب همون زمان اولی که برنامه شاد اومد، رصدهای پلیسی ما نشون داد که متاسفانه یک زمینه از جرم داره تو خود برنامه شاد شکل میگیره. راه اندازی کانال هایی که محتوای نامناسب داشتن برای کودکان، از موضوعات غیر اخلاقی گرفته تا موضوعاتی که به یأس و ناامیدی و ترغیب بچه ها به خودکشی و نمیدونم خودآزاری منتهی میشد. اینا که البته میگم در واقع نه به طور مستقیم، ولی دوستانی که در حوزه سواد رسانه مطالعه دارن میدونن وقتی یک مخاطب در معرض محتوای ناامید کننده مستمر قرار میگیره، اینم در قالب موسیقی های رپ و پاپ و راک و خیلی از موسیقی های این شکلی، در قالب تصاویری که به خودزنی و خودآزاری ترویج میکنه و کمک میکنه، ما متاسفانه از این مفاهیم داشتیم. نمونه های مثلا کلاهبرداری فیشینگ تو شاد بود، فروش تحت عنوان دریافت مثلا اینترنت رایگان تو شاد، کلاهبرداری آزار و اذیتی که با اکانت های جعلی تو شاد انجام می شد. خب اینا رو همکاران ما در فضای مجازی وقتی که رصد کردن، ما به این نتیجه رسیدیم که آمادگی لازم نه در معلمین، نه در والدین و نه در دانش آموزان برای حضور در این عرصه واقعا وجود نه. هم از بعد حاکمیتی بیان این مشکلات به آموزش پرورش، بیان این مشکلات به مرکز ملی فضای مجازی، جلسات متعدد، پایشی که توی این فضا و توی این کانال ها انجام شد و اون سازوکارهایی که بعداً توی شاد ایجاد شد برای اینکه این کانال ها شکل نگیره. ولی در مفهوم بعدش که خود ما اومدیم جلوتر، رسیدیم به شهریور ماه که رهبر معظم انقلاب در اون نشست سالانه آموزش و پرورش به موضوع شاد و آسیب‌های فضای مجازی توش تأکید کردن و ما یک دغدغه مطرح کردن. خب اونجا این جرقه به ذهن ما رسید که بیایم از همین ظرفیت استفاده بکنیم برای اینکه متمرکز بشیم در حوزه آسیب‌های فضای مجازی در آموزش مجازی. خب برنامه‌ریزی کردیم، ما پویش کودکان سایبری ما در 6 عنوان با موضوعات اعتیاد اینترنتی، والدگری مجازی، بحث امنیت کودکان، آزار اینترنتی، آموزش مجازی، امنیت در آموزش مجازی و موضوعات این شکلی در این محورها اون پویش برگزار شد که با حضور سردار فرماندهی محترم ناجا در بهمن سال 99 شکل گرفت. در قالب این پویش محتواهایی که ما از قبل آماده کردیم، بیش از 90 محتوا در مدل‌های موشن، عکس نوشته در قالب‌های مختلف برای مدل استوری، حتی برای اینکه در اینستاگرام بارگذاری بشه، حتی برای شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، اینا در سایزهای مختلف دیگه دوستان می‌دونن برای تولید محتوا و برای بسترهای مختلف اینا طراحی شد. برنامه ریزی از ماها قبلش برنامه ریزی کردیم، ما 13 عنوان کتاب رو نمایی کردیم در همون روز پویش که 9 عنوان اینها تخصصی در خصوص آموزش مربیان بود. ما یعنی در حوزه تو دوره اول پویش هدفمون و تمرکزمون رو ارتقای دانش معلمان و مربیان بود، چون معتقد بودیم که اگر اینها دانش و مهارت کافی رو پیدا کنن، اونها میتونن تو کلاس ها اینها رو به دانش آموزها هم منتقل بکنن. به همین خاطر 9 عنوان آموزشی برای اینها طراحی کردیم و کتابش تولید شد که الان تو فرایند چاپه. 4 عنوان دیگه از کتاب ها مجموعه همین عکس نوشته ها و تولیدات محتواییمون رو مجلد کردیم که بخشیش همین الان میتونن دوستان در اپلیکیشن کتاب راه اونجا برن جستجو کنن و عنوان پلیس فتا رو اگر بزنن، یه سری از محصولات محتوایی قبلی پلیس فتا همین الان هست. روی سایت پلیس فتا هم همین محتواها وجود داره.
آقای رجبی، اشاره کردین به آسیب‌ها و جرایمی که در برنامه شاد وجود داره. با توجه به اینکه ما همچنان شاهد گستردگی استفاده همه بیشتر یعنی اعضای جامعهمون از این برنامه کاربردی هستیم، واقعا چه درمان سریع و با سرعتی، یعنی پیشگیری که حالا دیگه نمیشه ازش نام برد چون در واقع الان در حین وقوعه، چه درمانی و یا چه راهکاری تونستیم پیدا بکنین که حداقل برسونید این آسیب ها رو؟
نیا کنید، یکی از مشکلاتی که وضعیت توی شاد این موزل توش به وجود اومد ساختار خود برنامه بود. برنامه شاد یک پیام رسانه، دوستان واز میدونن دیگه در حوزه قد، حالا یکی از روزای هفته سواد رسانه بحث آموزش مجازی هست، اونجا بیشتر انشالله دوستان توضیح خواهند داد. وقتی که ما از مفهوم بسترهای آموزش مجازی صحبت میکنیم، ساختاری مد نظری که یک کلاسی باشه که این کلاس اعضا بتونن برن داخلش بشن، ارتباط ها داخل اون کلاس شکل میگیره، ولی شاید پیام رسان بود و این پیام رسانی یعنی که شما دانش آموزت در هر نقطه‌ای از کشور که باشه امکان ارتباط برقرار کردن با هر فرد دیگه توی این پیام رسان برایش وجود داره. این علاوه بر این که موضوع مزاحمت در آموزش وجود داره، حواس دانش آموز پرت میشه وسط کلاس، پیام همینجوری برایش میاد، از اون کانال‌ها و گروه‌ها پیام دریافت میکنه و اختلال در امر آموزشه، امکان مدیریت هم برایش وجود نداره و این امکان مدیریت که گرفته میشه مشکلات اصلی از اون بابت بود. ولی خب به هر حال این با توجه به وضعیت بحرانی که در اون موقع بود، بهترین انتخابی که میتونستن بکنن این بوده، یعنی سریع ترین انتخاب این بوده. اون چیزی که ما انجام دادیم با تعامل با دوستان تو آموزش پرورش بحث پایش بوده، یعنی نظارت و اینکه بتونیم مصادیق رو شناسایی کنیم و حذف کنیم، یعنی عملا سالم سازی فضا رو انجام بدیم.
وقتی بخوایم پایش بکنیم، یعنی پایش پس از اتفاقه.
دقیقاً دیگه. این حالا ما یه سری اقدامات پیش دستانه انجام دادیم، یعنی مثلا الان توی شاد امکان راه اندازی کانال بدون احراز هویت وجود نداره. یکی از اقدامات خیلی مؤثر بود، چون همین افراد میومدن با مقاصد تجاری متاسفانه و برای اینکه از تو شاد فالوور جمع کنن ببرن برای اینستاگرامشون و برای تلگرامشون وارد شده بودن.